ساعت 17 در ایران، پروانه وحید منش هستم همراه شما در این بخش خبری رادیو فردا. حسن روحانی میگوید قوه قضاییه ایران مستقل است و دولت نمیتواند در فعالیت‌های آن مداخله کند. دولت‌های مخالف بشار اسد میگویند پیش از آغاز دوران گذار سیاسی از بازسازی سوریه حمایت نخواهند کرد. و اسرائیل از منهدم کردن یک پهباد ایرانی متعلق به حزب الله لبنان در بلندی‌های جولان خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در نیویورک به سر می‌برد در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت قوه قضاییه ایران مستقل است و دولت به گفته او نسبت به فعالیت‌های قضایی نمی‌تواند مداخله‌ای داشته باشد. آقای روحانی که به پرسشی درباره زندانی شدن روزنامه‌نگاران و افراد دو تابعیتی سخن می‌گفت همچنین افزود برای رئیس جمهور مهم این است که روند قضایی مسیر قانونی و عادلانه خودش را طی کند و متهمین بتوانند وکیل داشته باشند و در یک فضای آزاد بتوانند از خودشان دفاع کنند. آقای روحانی در این حال به موضوع زندانیان ایرانی در آمریکا اشاره کرده و افسوده دو طرف داستان را باید دید. سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی مطرح شده که نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از تهران به دلیل روند بازداشت‌ها در ایران، دسترسی متهمان به وکیل و حقوق اولیه زندانی و شرایط زندان انتقاد کردند. دولت‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پی دیداری در روز دوشنبه در نیویورک اعلام کردند که پیش از آغاز دوران گذار سیاسی از بازسازی سوریه دفاع نخواهند کرد. معاون وزیر خارجه آمریکا و بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا پس از دیدار کشورهای حامی مخالفان حکومت سوریه این رویکرد را ابراز کردند. پیشتر فرانسه نیز درباره لزوم احیای گفتگوهای سوری در مقر سازمان ملل متحد در ژنو تاکید کرده بود. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه درباره این موضوع گفت که خواستار دیدار 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و ایالات متحده خواهد شد تا درباره تشکیل گروهی برای گرد هم آوردن همه بازیگران اصلی در زمینه جنگ سوریه تلاش کنند. وزیر خارجه هلند نیز گفته است این پیشنهاد فرانسه در نشست روز دوشنبه مطرح نشده است. یک مقام آمریکایی هم گفته است که حضور ایران در چنین گروهی برای آمریکا سخت خواهد بود. گفتگوهای ژنو، گفتگوهای آستانه، گروه بین‌المللی حمایت از سوریه از جمله تلاش‌های دیپلماتیکی بوده که تاکنون برای پایان دادن به بحران در این کشور تشکیل شده که هنوز موفق به پایان دادن به این جنگ 6 ساله نشده است. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه از منهدم کردن یک پهباد متعلق به حزب الله لبنان در بلندی جولان خبر داد. بنابر این خبر، این پهباد ساخت ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پهباد از فرودگاه نظامی دمشق به پرواز درآمده بود و در آسمان‌های بلندی‌های جولان بود که توسط موشک اسرائیلی منهدم شد. گزارشی درباره تلفات یا خسارات احتمالی در این زمینه منتشر نشده است. پیشتر در اردیبهشت ماه گذشته نیز ارتش اسرائیل اعلام کرده بود سیستم دفاع موشکی این کشور یک شیء پرنده را که از سوریه به پرواز درآمده بود در بلندی‌های جولان هدف قرار داده و سرنگون کرده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در حال برگزاری است. در همین زمینه همکارم آرش حسنیا با ما در استودیو است. آرش، برنامه سخنرانی امروز آقای ترامپ چه محورهایی خواهد داشت؟
امروز یکی از مهمترین یا شاید حتی بتونیم به جرأت بگیم که مهمترین سخنرانی امروز در مجمع عمومی سازمان ملل، مجمع سالانه سازمان ملل رو آقای ترامپ ایراد خواهد کرد. آقای ترامپ اولین بار هست که به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در سازمان مللی حضور پیدا میکنه که در رقابت‌های انتخاباتی بارها اون رو مورد انتقاد قرار داده. بر اساس شنیده ها و یافته های خبرگزاری ها، آنطور که به نقل از مقام های که اسمشون در خبرها نیامده از کاخ سفید گفته میشه، محورهای سخنرانی آقای ترامپ سه محور اصلی خواهد بود. اولین محور مباحث مربوط به کره شمالی است که خب این روزها در تب کشمکش های کلامی ایالات متحده و کره شمالی در شبه کره تمام جهان به سر میبره. موضوع دیگر موضوع ایران خواهد بود و توافق هسته‌ای ایران که خب باز جامعه جهانی منتظر هست که رویکرد جدید دولت آقای ترامپ در برابر این توافق هسته‌ای رو ببینه که تا اینجای کار منتقدانه بوده روی کرده دولت جدید ایالات متحده نسبت به برجام، و محور سوم اصلاحات ساختاری در سازمان ملل هست که آقای ترامپ یک روز پیش از سخنرانی امروزشون به وقت محلی خواستار اصلاحات جسورانه واقعی در سازمان ملل شده بودن. این وعده است و این انتقادی است که از زمان رقابت‌های انتخاباتی با خانم کلینتون هم آقای ترامپ بارها و بارها به اون اشاره کرده و ساختار سازمان ملل رو ضعیف ارزیابی کرده.
این موضوع تغییر ساختار سازمان ملل که بهش اشاره کردی چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟
آقای ترامپ عمده اعتراضشون به بوروکراتیک شدن و کاغذبازی مفرطی هست که در سازمان ملل وجود داره و معتقده که این بوروکراسی حاکم موجب شده که سازمان ملل وظایف خودش رو انجام نتونه بده به درستی. اما محور اصلی و نکته اصلی رو که آقای ترامپ بهش اشاره کرده توی رقابت‌های انتخاباتی خودش هم بارها به اون اشاره کرد، ایشون معتقده که ناعادلانه است وضعیت در سازمان ملل، به این ترتیب که معتقده که ایالات متحده آمریکا بیشترین سهم در کشیدن بار مالی سازمان ملل رو بر عهده داره، اما بر اساس این کمک‌های مالی که میکنه و سهمی که از این ماجرا داره به اندازه اون سهم برخوردار نمیشه. انتقاد به ساختار سازمان ملل البته نکته جدیدی نیست. آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هم در سالهایی که حضور پیدا میکرد در همین مجمع عمومی سالانه از زاویه دیگری سازمان ملل رو نقد میکرد ساختارش رو، و اون هم معتقد بود که ناعادلانه است و زاویه کاملا متفاوتی داشت. یعنی معتقد بود که کشورهای قدرتمند از جمله ایالات متحده آمریکا و اونهایی که دارند خرج بیشتری رو میکنن در سازمان ملل سهم بیشتری رو میبرند، و معتقد بود که این ناعادلانه هست. به نظر میرسه که دولت آقای ترامپ با قطع کمک‌های خودش به صندوق جمعیت سازمان ملل در واقع کلید زده این ماجرای تغییر ساختار رو. از طرفی اعلامیه 10 ماده‌ای رو آمریکا تهیه کرده، یک اعلامیه سیاسی که توی اون اعلامیه سیاسی که به امضای برخی از کشورها رسیده گفته شده که اصلاحات مؤثر و معنیدار سازمان ملل بر اساس این متن 10 ماده‌ای آغاز میشه و ساختار سازمان ملل به گفته این کسانی که معتقدن که باید تغییر بکنه تغییراتش رو آغاز میکنه.
چه کشورهای مخالف این بیانیه بودن و چه کشورهای موافق این بیانیه؟
128 کشور امضا کردن این پیشنویس اعلامیه سیاسی 10 ماده‌ای آمریکا رو و معتقدن که باید اصلاحات صورت بگیره. اما کشورهای مهمی که تن ندادن به امضا کردن و مخالف این روند هستن روسیه و چین هست، و ایران هم بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایرنا داده از جمله کشورهایی است که امضا نکرده. روس‌ها و چینی‌ها معتقدند که اگرچه اصلاحاتی رو نیازمند هست ساختار سازمان ملل، اما این اصلاحات نیازی نداره که به این گستردگی باشه، و از طرفی هم معتقدند که این اصلاحات نه بر اساس یک اعلامیه سیاسی 10 ماده‌ای یک کشور، بلکه باید با گفتگوی عمومی در سازمان ملل و حضور تمام کشورها صورت بگیره.
ممنون آرش که همراه ما در استودیو بودی.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
پافشاری مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان عراق برای برگزاری همه‌پرسی استقلال این اقلیم در سوم مهر ماه هفته آینده تا کنون واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته. دولت عراق و کشورهای مجاور این کشور و ترکیه و ایران و در سطح بین‌المللی سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل تا کنون واکنش‌های متفاوتی به این همه‌پرسی نشان دادند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق در حالی اعلام شده است که عراق، سوریه و منطقه خاورمیانه دچار بحران است و علاوه بر جنگ داخلی سوریه، نبرد چند جانبه‌ای هم علیه گروه حکومت اسلامی داعش در منطقه جریان دارد. تا آنجا که دبیر کل سازمان ملل متحد دو روز پیش ضمن حمایت از استقلال و یکپارچگی عراق گفت همه‌پرسی در شرایط فعلی به تلاش‌ها برای مقابله با داعش ضربه می‌زند. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، در پاسخ به این پرسش که چرا آقای بارزانی خواهان برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان در مقطع کنونی است، چنین میگوید:
به نظر من یکی از مهمترین دلایلش اینه که در مقطع کنونی آقای بارزانی مخالفان خودش رو در داخل عراق، داخل کردستان عراق، خیلی ضعیف دیده و با این ترتیب به نظر من آقای بارزانی میخواد طوری بکنه که قدرت خودش رو کاملا تصویب کنه دیگه در داخل کردستان عراق. دلیلی که چمینه که به این نتیجه رسیده آقای بارزانی که در این موقع امتیازات خیلی بیشتری میتونه از دولت عراق و بقیه بگیره.
دادگاه عالی فدرال عراق پس از آنکه دولت این کشور اعلام کرد که همه پرسی را به رسمیت نمیشناسد، روز دوشنبه دستور برای به تعویق افتادن همه پرسی کردستان عراق را صادر کرد. در ایران مقام‌های دولتی و نظامی از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، تهدید کرد که جدایی اقلیم کردستان از عراق به معنای پایان یافتن تمام توافق‌های نظامی و امنیتی و مسدود شدن همه گذرگاه‌های مرزی ایران با این اقلیم خواهد بود. هرچند ترکیه نقش بسزایی در اقتصاد اقلیم کردستان داشته و اقلیم روزانه هزاران بشکه نفت از طریق ترکیه به کشورهای دیگر صادر می‌کند، با این همه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شدت با همه پرسی مخالفت کرده و ارتش ترکیه یک رزمایش نظامی در نزدیکی مرزهای خود با اقلیم کردستان عراق یک هفته پیش از برگزاری همه پرسی را آغاز کرده است. در مورد اینکه مخالفت‌های دولت‌های همجوار را تا چه حد می‌توان جدی ارزیابی کرد و آنها تا کجا پیش خواهند رفت، نادر انتصار چنین می‌گوید:
من فکر کنم مخالفت اینا مخالفت‌های خیلی سختی هست، ولی چه کار خواهند کرد؟ در مورد ایران خیلی تا حالا واضح گفته عمل نظامی نخواهد کرد، ولی ترکیه گفته که اگر احتیاج باشه دخالت نظامی خواهد کرد، که از کشورهای منطقه ترکیه بیشتر از همه دیگه میتونه و میخواد به طور نظامی وارد بشه و عراق هم در موقعیتی نیست که بخواد یک لشکرکشی بزرگی بکنه.
کاخ سفید آمریکا در بیانیه گفته است ایالات متحده از این همه پرسی حمایت نمی‌کند و آن را اقدامی تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده خوانده است. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که کشورش از اعلام استقلال اقلیم کردستان و تشکیل دولت کرد به گفته او در شمال عراق حمایت می‌کند. نادر انتصار واکنش‌های بین‌المللی را چنین ارزیابی می‌کند:
آمریکا و انگلیس هر دو گرچه مخالفت خودشون رو با همه پرسی در مقطع کنونی اعلام کردن، ولی به هر حال بیشتر مخالفتشون روی این محور دور میزنه که در مقطع کنونی این زمانش مناسب نیست، حالا در آینده شاید باشه. بنابراین مخالفت اینا اون مخالفت سرسختی که در کشورهای منطقه هست نیست. اسرائیل خیلی واضح پشتیبانی خودش رو از استقلال کردستان اعلام کرده. خب این اگر بشه دولت مستقل کردستان، به برداشت اسرائیل دولتی خواهد بود که با اسرائیل رابطه خوبی خواهد داشت. دلیلش اینه که اسرائیل میتونه عمق استراتژیک خودش رو خیلی قوی کنه. نظر استراتژیکی خیلی برای اسرائیل مهم خواهد بود که به وسط یک کشور مهم عربی از نظر سوق الجشی حضور پیدا کنه. حالا این حضور یا نظامی باشه یا حضور سیاسی باشه یا اقتصادی قوی باشه، یعنی عمقی که تا حالا اسرائیل در هیچ گونه کشور عربی نداشته.
مسعود بارزانی با وجود مخالفت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تأکید کرده است که این رفراندوم در تاریخ مقرر برگزار خواهد شد.
کیان منوی درباره برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و استقلال این کشور گزارش می‌داد.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همچنین شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. اما در خبر دیگه، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه گفت در حال حاضر حضور در استادیوم‌ها اولویت بانوان و جامعه نیست و ساختار ورزش‌های گاه‌های ایران به گفته او مناسب پذیرش بانوان نیست. این سخنان در حالی ابراز شده که در دهه‌های اخیر زنان فعالیت‌های متعددی برای حضور در استادیوم‌ها انجام دادند. در هفته‌های اخیر به خصوص در آستانه بازی تیم‌های ملی ایران و سوریه، موضوع اجازه نیافتن زنان ایرانی برای حضور در استادیوم آزادی با انتقادهای فراوانی از سوی فعالان جامعه مدنی و همچنین برخی نمایندگان مجلس روبرو شد. برخی از زنان موفق به خرید بلیت این بازی شدند که سپس اعلام شد این اتفاق به اشتباه رخ داده و پول بلیت این زنان بازگردانده شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.